در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 25 آبان 1398 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید آرزو میکنم در سلامت باشید و در آرامش. اما در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت، بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان ما خواهند بود. و قبل از همه چیز اما با خبر آغاز میکنیم. با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم و مروری کوتاه میکنیم بر خبرها. شاهین
با سلام. در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بر اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین تاکید شد. به گزارش ایسنا، سران سه قوه در این نشست اعلام کردند که همه قوا در دولت در اجرای این مصوبه همراهی و همکاری کامل خواهند کرد و از همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور خواسته شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن همکاری کنند. در ادامه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بحث مدیریت متمرکز با مولدسازی‌های دارایی‌های دولت از املاک، ساختمان‌ها و بهینه‌سازی استفاده و جلوگیری از افزایش هزینه، پیگیری و تصمیم‌گیری درباره این موضوع به جلسه آتی شورا موکول شد. در پی افزایش قیمت بنزین، شماری از شهرهای ایران دستخوش ناآرامی شد و مرگ دست کم یک نفر در سیرجان طی درگیری‌ها تایید شده است. در پی افزایش قیمت بنزین بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا که به بروز اعتراض‌های مردمی در شماری از شهرهای ایران انجامید، روز شنبه 25 آبان تجمع‌هایی به شکل‌های گوناگون در برخی شهرها از جمله تهران برگزار شد. در ادامه اعتراض‌ها، آیت الله علوی گرگانی مرجع تقلید شیعه روز شنبه در پیامی از دولت خواست تا دیر نشده در تصمیم خود تجدید نظر کند. این مرجع تقلید افزایش قیمت بنزین را خبری ناراحت کننده توصیف کرد و افزود در شرایط فعلی اثر تحریم‌ها و افزایش غیر متعارف ارز بر زندگی مردم فشار زیادی وارد کرده است. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در روزهای جمعه و شنبه 24 و 25 آبان حداقل در 37 شهر ایران اعتراض‌هایی به طرح افزایش قیمت بنزین صورت گرفته است. فرماندار سیرجان در استان کرمان روز شنبه تایید کرد که یک نفر در اعتراضات شب گذشته این شهر جان خود را از دست داده است. به گزارش ایسنا، محمد محمود آبادی در مورد اینکه فرد کشته شده بر اثر اصابت تیر جان خود را از دست داده باشد ابراز تردید کرد. به گفته این مقام دولتی، هیچ یک از نیروهای امنیتی دستور شلیک مستقیم را نداشتند و فقط برای حفاظت از مخازن حساس سوخت کشور مجوز شلیک تیر هوایی را داشتند که این کار را نیز انجام دادند. محمد محمود آبادی در ادامه حمله به انبار نفتی در سیرجان را نیز تایید کرد. اسوسییتد پرس به نقل از مؤسسه نت بلاکس که به بررسی آزادی اینترنت در جهان می‌پردازد، از قطع اینترنت در برخی شهرهای ایران به دنبال گسترش اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین خبر داد. این مؤسسه می‌گوید در روند دسترسی متقاضیان اینترنت در خطوط ثابت و تلفن‌های همراه در برخی شهرهای ایران همچون تهران، مشهد و شیراز اختلال و قطعی صورت گرفته است. برخی کارگران شبکه‌های اجتماعی نیز از قطع کامل اینترنت در شهر اهواز خبر دادند. نرخ برابری دلار آمریکا روز شنبه 25 آبان به 12050 تومان رسید. متوسط نرخ دلار در 3 ماه گذشته به روایت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران 11400 تومان بوده است. افزایش 650 تومانی نرخ دلار در طول روزهای گذشته در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی درباره افزایش تورم پس از بالا رفتن قیمت بنزین نیز مطرح بوده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی با اشاره به افزایش نرخ دلار نوشت که دلالان ارزی در حال موج سواری هستند، ولی این افزایش نرخ به نوشته این خبرگزاری غیر منطقی و موقتی است. ایرنا همچنین به نقل از علی اصغر سمیعی رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان نوشت که بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست.
سپاسگزارم شاهین. شاهین بشیری بود. آخرین خبرها ایران و جهان. تأکید کنم که همین خبرها به اضافه ویدیوهای بسیاری که همکارانم آپلود کردن در وبسایت رادیو فردا رو میتونید از اونجا با رجوع کردن به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com ببینید. صفحه ویژه‌ای هم همکارانم در وبسایت رادیو فردا دایر کردند که آخرین خبرهای مرتبط با تحولات اعتراضی به مسئله افزایش قیمت بنزین رو اونجا میتونید لحظه به لحظه پی بگیرید، دقیقه به دقیقه به روز رسانی میشه. همه خبرها رو همکارانم سعی میکنن شما رو در جریان اون خبرها قرار بدن. اگر دسترسی دارید به اینترنت و به وبسایت رادیو فردا میتونید در عین حال علاوه بر رادیو از اون طریق هم به روز بمانید در ارتباط با اتفاقات ایران. در این مجله اما چه خواهیم داشت؟ بسیار خلاصه بخش عمده این مجله رو اختصاص خواهیم داد به اعتراضهای مردم ایران. ابتدا با همکارم همراه میشیم تا خبرهای جزئی تری رو در ارتباط با اعتراضات مردم در بیش از نزدیک به 40 شهر ایران که خبرهاش به ما رسیده رو یک پوشش مختصری بدیم. بعد از اون یک میزگردی خواهیم داشت با دو کارشناس سیاسی و اقتصادی که مسائل مرتبط با اعتراضهای مردم در ارتباط با افزایش قیمت بنزین رو از زوایای مختلفی بررسی خواهیم کرد. در ادامه اگر وقت و فرصت این مجله عصرگاهی رادیو فردا اجازه بده شما رو در جریان گزارش‌های دیگری در ارتباط با کاهش قیمت نفت ایران، سقوط قیمت نفت ایران علاوه بر سقوط میزان نفت ایران قرار خواهیم داد. در این حال گزارشی هم خواهیم داشت از گزارشگر ویژه سازمان ملل و همراهی سازمان عفو بین الملل و حمایتش از دستگیری یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتنش در اعدام زندانیان سیاسی. در هر حال امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید. در خبرها هم شنیدید و داشتید و در جریان هستید که در حال حاضر شهرهای مختلف ایران در جریان اعتراض به چند برابر شدن قیمت بنزین بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا که رخ داد روز در واقع در آخرین ساعات پنجشنبه شب درگیر اعتراض ها هستند و از روز جمعه، از اولین ساعت صبح روز جمعه تا امروز شنبه 25 آبان تجمع های مختلف و به شکل های گوناگون در تهران تا بسیاری از شهرهای ایران در اقصا نقاط ایران درگیرش هست. خبرهای مختلف رو به آگاهی شما رسوندیم در این ارتباط، اما برای یک مرور جزئی تر پیش از میزگردی که همراه دو کارشناس خواهیم داشت تا دقایقی دیگه با همکارم محمد زرقامی همراه میشیم و با محمد مروری میکنیم بر این خبرها. محمد از تهران آغاز بکنیم اگر اجازه میدی، ببینیم که در اونجا چه خبر هست.
حتما، ولی قبلش میذاری مقدار یه نگاهی بکنیم که در چه شهرهایی بنابر اخبار رسمی که خبرگزاری های ایران منتشر کردن چه شهرهایی همکنون دستخوش ناآرامی هست و اعتراضات ادامه داره در اونها. از خوزستان باید اسم ببریم: قزوین، تبریز، مازندران، گیلان، یاسوج، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، همچنین کرمانشاه، لامرد، سنندج و باز بوده در شهرهای همجوار تهران یا میشه حومه تهران بگیم که نزدیک بودن. مثلا ما شهریار رو داشتیم، پردیس رو داشتیم، رباط کریم رو داشتیم که اینها دستخوش ناآرامی بودند. اما اون چیزی که شاید باید بهش اشاره کنیم، شدیدترین اعتراض ها رو از آغاز این اعتراض ها که از لحظه اعلام خبر افزایش قیمت بنزین بوده، یعنی در روز پنجشنبه آخرین روز کاری هفته گذشته، سیرجان داشته و سیرجان تنها شهری بوده که تا این لحظه مقام های رسمی هم تایید کردند که یک نفر در این ناآرامی ها از معترضان کشته شده و حتی فرمانداری سیرجان این رو تایید کرده. اما فرماندار سیرجان گفته که ما نمیتونیم بگیم که این شخص حتما از سوی نیروهای انتظامی کشته شده، چرا که نیروهای انتظامی اجازه شلیک از روبرو رو نداشتن، فقط میتونستن شلیک هوایی کنن و برای حفاظت از انبار نفتی اونجا حضور داشتند نیروهای انتظامی، سپاه و بسیج. این چیزیه که در اصل فرماندار سیرجان گفته و ایشون اشاره میکنه که مجروح هم داشته این حادثه، ولی در صحبت‌های خودش میگه که این مجروحان برخی از پشت و برخی از بغل بهشون ضربه وارد شده و نمیتونیم با یقین 100% بگیم که با تیر مستقیم نیروهای امنیتی هدف قرار گرفتند. این از سیرجان. البته میتونیم یک لحظه ای از صدایی که اطراف جسدی که متعلق بوده به شخصی که در شبکه‌های اجتماعی اشاره شده نامش با عنوان جواد نظری فتح آبادی رو با هم بشنویم. بله، صحنه ای بود که شنیدیم صداش رو، صحنه ای که جمع شدن در برابر جسد کسی که در سیرجان کشته شده و از او با عنوان جواد نظری فتح‌آبادی نام بردن. اما تو اشاره کردی به تهران، شنیدیم در تهران هم همین مسئله رو که در خبرها هم داشتیم که اینترنت قطع بوده تا ساعت 3 صبح تقریبا، اینترنت به هیچ عنوان در تهران کار نمی‌کرده و دسترسی شهروندان تهرانی نداشتن به اینترنت. امروز تهران در اقصا نقاط، یعنی میتونم بگم گوشه‌های مختلف شهر، شاهد تجمع معترضان بوده، از جمله اینکه معترضان در این اعتراض خودشون خودروهای خودشون رو مهرداد خاموش کردن به نشونه اعتراض. و جالبه که ایلنا خبرگزاری کار ایران در روایت خودش میگه که پلیس اومده که با جرثقیل این خودروها رو ببره کنار که بتونن حرکت کنن، اما تصاویری که ما میبینیم اینه که مثلا بزرگراه امام علی کاملا مسدود شده یا جاهای دیگه. به همین ترتیب شعارهای سرد داده شده که بیشتر شعارها درش سیاستهای حمایتی جمهوری اسلامی ایران از بقیه کشورهای همسایه هدف قرار گرفته. فکر می‌کنم از تهران هم صدایی رو آماده داریم که بریم بشنویم مرتضی، اگر اجازه میدی و برگردیم ادامه بدیم.
این صدا رو البته ظاهراً از رام و هرمز داریم، معترضین در شهر جنوبی در خوزستان داریم. اشاره کردی به خوزستان، چندین شهر استان خوزستان درگیر است، از جمله تصاویری از بهبهان منتشر شده که به یک بانک در شعله‌ی آتش در حال سوختن هست.
اماکن دولتی رو خیلی از شبکه‌های اجتماعی اشاره کردن، تصاویری منتشر کردن که مورد هدف قرار گرفته، حمله قرار گرفته. این رو هم بگیم که معترضان از یک سو اماکن دولتی رو زدن و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که مثلا خود نیروهای انتظامی هم تصاویری منتشر شده که به خودروهایی که اعتراض کردن خاموش کردن دارن آسیب وارد میکنن. این تصاویر رو هم ما شاهدش بودیم. در چیزی هم شنیدی که یک صدای شلیک گلوله پلاستیکی بود که درگیری های پراکنده هم در این شهرها بین نیروهای انتظامی و معترضان گزارش شده، ولی اشاره کردی به رام هرمز، بریم رام هرمز.
بسیار خوب، علاوه بر خوزستان در استان فارس هم
بله، شیراز. شیراز شهری بوده که توش تجمع خیلی زیاد بوده و در بیشتر نقاطش ما شاهد این تجمع ها بودیم و اونجا هم درگیری هایی بوده، درگیری های پراکنده بین نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان و شلیک تیر هوایی.
صدا داریم که از شیراز.
اینم از کمربندی شیراز، کلا مختل مردم هم اعتصاب کردن. اونورم جاده شهرک صنعتیه. امروز هم شنبه، اولین شنبه بعد از گرونی بنزین، بنزین 3 تومن.
بله شنیدیم. این درگیری رو هم ما داریم صدایی ازش که شاهد شنیدن صدای تیراندازی هوایی هستیم که بله، دود گسترده‌ای هم از دور به چشم میخوره که احتمالاً میتونه گاز اشک‌آور باشه که اشاره شده که در گزارش ایلنا هم این اتفاق افتاده. دل شیراز رو شنیدیم که اونجا هم این اعتراضات وجود داشته.
مناطق شمالی ایران هم درگیر بوده ظاهراً، هم در رشت تصاویری آمده.
بله، میدان گاز رشت هم قرار گذاشته بودن که به خاطر این منظور ساعت 10 صبح امروز، یعنی 25 آبان باید بشه،
25 آبان
تجمع کنن در میدان گاز رشت، که این تجمع صورت گرفته، عباس آباد، مازندران همینطور. اما اجازه بده که رشت رو با هم بشنویم و بعد برگردیم.
مازندران که اسرائیل اشاره میکنن، صدای مازندران رو داریم.
خب مازندران رو همکارانم آماده دارن که در مازندران، جالبه من یه اشاره بکنم که یکی از واکنش هایی که به این اعتراض ها صورت گرفت از طرف شهبانو فرای پهلوی بوده، که ایشون قدردانی کرده بود که اسم رضا شاه پهلوی، بنیانگذار سلسله پهلوی، در شعارهای معترضان به چشم میخوره. در مازندران ما شاهد تکرار این شعار بودیم، همچنین در سیرجان، که مازندران رو میتونیم بشنویم. اما لازمه مهرداد این رو هم اشاره کنم در ادامه که این روایت‌های شهروند روزنامه نگاران یا کسانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن از اعتراضات، روایت رسمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سعی کرده از ابتدای اعلام خبر افزایش قیمت بنزین بده، این گونه بوده که اولا شهروندان تلاش می‌کنند که یک جوری مدیریت کنند مصرف بنزین رو، این تا قبل از اینه که اعتراضات آغاز بشه. اما بعد از اعتراضات شهروندانی که معترض هستند در ادبیات رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شکل دیگه‌ای باهاشون برخورد شد و عناوینی گرفتن مثل اغتشاشگر و همچین چیزهایی که لحظاتی از گزارشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره این اعتراض‌ها پخش کرده رو همکارانم پخش می‌کنن برامون که بشنویم.
در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، مشهد و سیرجان تجمعات اعتراضی درباره افزایش قیمت بنزین برگزار شد. در مشهد دیشب عده‌ای در بولوار وکیل‌آباد اقدام به تهدید و تحریک مردم و بستن این بولوار می‌کنند و به برخی از خودروها که مالکان آنها به خواستهشان تمکین نمی‌کنند آسیب می‌رسانند. تجمع اعتراضی در شهر اهواز نیز برگزار شد که عده‌ای اغتشاشگر با سوء استفاده از تجمع مردم یک بانک و برخی اماکن عمومی را به آتش کشیدند. در خرمشهر نیز تعدادی افراد مشکوک و ناشناس که مسلح بودند به سمت مردم تیراندازی می‌کنند که چند نفر از مردم زخمی می‌شوند.
دیشب مردم در کمال آرامش و امنیت در حال گذراندن تعطیلات آخر هفته بودند.
با بچه‌هام اومدم بیرون از این هوا استفاده کنیم.
خیلی خوش می‌گذره، مخصوصاً این روزهای پاییز.
اما عده‌ای محدود و فرصت طلب و اغتشاشگر با بستن یکی از خیابان‌های آبادان در امنیت و آرامش شهروندان اخلال ایجاد کردند. آتش زدن چند حلقه لاستیک، مسدود کردن خیابان‌ها، سنگ پرانی و در نهایت آتش زدن یکی از نشانه‌های شهری باعث ایجاد بی‌نظمی در رفت و آمد شد. آشوبگران در خرمشهر هم به دنبال ایجاد ناامنی بودند.
اینکه توی خیابون بیان آتش بزنن که از جای دیگه خط گرفته شده قطعاً، این لازم انسانی به نظرم درست نیست.
در خرمشهر تجمعات رنگ دیگری داشت. عده‌ای قانون شکن با برهم زدن نظم و قانون زیر نقاب‌ها و چهره‌های پوشانده شده به دنبال ناامنی و ناآرامی بودند. تا جایی که صدای تیراندازی شنیده میشد.
بله، گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بود و نکته جالب در گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اشاره بکنیم این بود که نفس اعتراضات رو میپذیره، اعتراضها، ولی میگه که عده‌ای به گفته صدا و سیما اغتشاشگر حضور داشتند و بعد هم اشاره میکنه که اینها موجب تیراندازی شدن، تخریب اموال عمومی رو هم نسبت میده به معترضان، در صورتی که ما در تصاویر این رو میتونیم از سوی نیروهای انتظامی هم ببینیم که در مواردی دست به تخریب اموال عمومی زدن.
تقریبا اتفاق نادری هست که تلویزیون ایران و صدا و سیمای ایران همزمان گزارش‌های رو منتشر بکنه، حالا اگرچه در شکل روایتش، روایت در واقع رسمی رو ارائه میده از اعتراضات. اما ممنون از تو محمد، باز هم به تو باز خواهیم گشت در بخشای دیگر مجلات رادیو فردا تا امروز عصر و خبرهای تازه رو با تو مرور خواهیم کرد. در ادامه با دو کارشناس اقتصادی و سیاسی همراه خواهیم شد، فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس از طریق خط تلفن با ما همراه خواهند بود. از رضا علیجانی آغاز بکنیم، تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای علیجانی، هر دو کارشناس خوش آمد میگم. آقای خاوند، آقای علیجانی. آقای علیجانی، همینطور که میبینید خیلی سریع این اعتراض‌ها به شهرهای مختلف ایران تسری پیدا کرده و به نظر میاد که از پیشبینی‌ها هم خیلی جلوتر رفته. یعنی خیلی از تحلیلگران موقعی که بنزین شروع کرد به رشد و حتی دیروز موقعی که اظهار نظر میشنیدیم، کسی انتظار نداشت که اینطور پیش بره. آیا فکر میکنید الان در حال حاضر اگر حاکمیت قیمتها رو به قبل برگردونه، این خشم جمعی رو میتونه الان کنترل و متوقف بکنه؟
با سلام خدمت شما جناب آقای خاوند و همه شنوندگان برنامه، من ابتدا اظهار همدلی و همدردی بکنم با مردمی که طاقتشون تاق شده. ببینید، مشکل اصلی مردم، یعنی مردم کوچه و خیابون، این هست که دخل و خرجشون با هم نمیخونه. حالا درسته تو ایران گفته میشه بنزین، انرژی و عاملهای انرژی ارزونن، مصرفش زیاده، نمیدونم گاچاق میشه، و یک دولت سالم در یک شرایط دموکراتیک بایستی اینا رو حل بکنه. اما موقعی که همه شاخصهای فساد که در تخصیص بودجه هم ما اوجش رو میبینیم جلوی چشم مردمه، و شاخصهایی که بیانگر اوج تبعیض و فساد هست، و دولت برای حل مشکلات خودش نه مشکلات مردم میاد، اولین جایی که دست میذاره جاییست که جیب مردمه و هزینه های مردمه، طبیعیست که مردم باور نمی کنن اون دروغهای فریبکارانهی که برای بهبود اوضاع گفته میشه. بله، علاوه این که این در واقع ترکیدن بغض مردمه و فنر فشرده‌ای که به هر حال از قضا من فکر میکنم قابل پیشبینی بود که در یک جایی بیرون بزنه، حالا ابعادش معلوم نیست. اما دو نکته هم بذارید در همین ابتدا گفته بشه. یکی این که مردم اگر میخواهم به نتیجه برسن باید خشونت نورزند. خشونت ممکنه حتی کار نفوذی‌های جریان مقابل باشه، یک. دوم این که آدرس غلط داده نشه. یعنی برخی ما حتی خبرگزاری فارس رو دیدیم که ابتدا همدلی نشون میداد و بعدن که حالا داره گسترش پیدا میکنه تلویزیون مردم رو اختشاشگر میخونه. مشکل اصلی، ببینید، مجلس و تشخیص مصلحت و اینا دارن جاخالی میدن. این تصمیم سران سه قوت بدون استثناء با اجماع و با مجوز نهایی آقای خامنه‌ای اجرا شده. مشکل اصلی مملکتمون مشکل اقتصادی، ولی راه حل سیاسی داره. عامل اصلیش هم رأس هرم سیاسی است که آقای خامنه‌ای. این رو بایستی بسیار مردم دقت بکنن و با مدنی ترین شکل اعتراض خودشون رو نشون بدن.
آقای خاوند، الان آنچه که مطرح شده، مثلا آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اعلام کرده که بین 30 تا 31 هزار میلیارد تومان افزایش قیمت بنزین به سبد یا به صندوق دولت میاره، که این درآمد اونجور که آقای نوبخت میگه، البته بشنویم اول صدای آقای زنگنه رو، همکارانم در اتاق فرمان.
23 میلیارد لیتر 500 تومان اضافه میشه برای ما، یعنی 11500 میلیارد تومان. بقیهش که نزدیک 30 میلیون لیتر باشه 2000 تومان متوسط اضافه میشه، که اینم در سال اگر در نظر بگیریم عرض کنم اون 30 میلیون 10 میلیارد میشه، ضرب در 2000 20000 میلیارد تومان هم اینجا اضافه میشه. تقریبا ما یه عددی دور و بر 31000 میلیارد تومان از این طریق افزایش درآمد داریم.
آیه نوبخت، آیه خاوند، آیه نوبخت، در ادامه این صحبت اگه صداشو بشنویم به ما میگن که صندوقی تعبیه کرده دولت که بین 18 تا 19 میلیون خانوار در ایران این پول بین اونها تقسیم خواهد شد. این صدا رو هم بشنویم، بعد برمیگردم به سوال از پرسش از شما.
تمامی این وجوهی که از این محل میاد در یک حساب خاصی که به همین منظور در خزانه تعریف شده میمونه و ماهانه بین 18 تا 19 میلیون خانوار تقسیم میشه. تعدادی از خانوارها برای اینکه به جامعه کمک بکنن، به دولت کمک بکنن، انصراف دادن از دریافت یارانه. اما توی این ضابطه ای رو که وزارت رفاه الان در پیش داره، اون میتوانه شامل دریافت این به اصطلاح حمایت معیشتی بشه.
آقای خاوند، خیلی ساده این به چه معنا هست وقتی که ایشون میگه 19 میلیون خانوار در واقع از این 31000 میلیارد تومانی که آقای بیژن نامدار زنگنه میگه وارد صندوق میشه و اینو تقسیم میکنیم، آیا این به معنای اینه که دولت هیچ چاره دیگری نداشته مگر اینکه بیاد از جیب خود مردم پول بگیره با افزایش بنزین از خود مردم اون رو باز دوباره بین این خانوارها تقسیم بکنه؟ معنای این حرف واقعا چی است؟
سلام به شنوندگان رادیو فردا، به خود شما، به جناب علیجانی. ببینین، من این استدلالا رو قبول نمی کنم. این که در این شرایط بحرانی بیان یک همچین وضعیتی به وجود بیارن فقط به خاطر اینکه میخوان به مردم یارانه بدن، عقل سلیم این رو نمیپذیره. من در مورد دلیل اتخاذ این تصمیم بیشتر دلم میخواد مراجعه کنم به حرفهای 3 روز 4 روز پیش آقای روحانی در کرمان، و ایشون رو کرد به مسئولان ارشدی که باهاش بودن و گفت ما 450 هزار میلیارد تومان احتیاج داریم برای گرداندن بودجه جاری، و از این مقدار 150 هزار میلیارد تومانش رو از لحاظ مالیاتی میتونیم تامین بکنیم، مانده 300 هزار میلیارد تومان که نمیدونیم چطوری تامین بکنیم. و از اونها پرسید خب به من بگین که برای پرداخت حقوق کارمندان و غیره و غیره چه باید بکنم. من فکر میکنم که دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم نه این بوده که به مردم بیان یارانه بدن، اینکه خب نقض غرضه، شما از یک طرف پول جمع بکنین و از طرف دیگه بخواین به مردم یارانه بدین و بعد این آشوب رو به راه بیندازین. من فکر میکنم که عامل اصلی اینه که تحریم ها به شدت تاکید تاثیر کرده. آقای روحانی هم گفت در صحبتاش، گفت ما دیگه پول نفت نداریم، و در حال حاضر یکی از راه های تامین کسری عظیم بودجه در ایران این بوده که قیمت حاملای انرژی و به خصوص قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، و این کار رو کردن. هدف اصلیشون این بوده، منتها خواستن زمینه سازی بکنن، میگن خب این پول رو در میاریم یارانه میدیم و همش هم صرف یارانه میشه. من این منطق رو نمیفهمم. من بیشتر تمایل دارم به این که فکر کنم هیچ راهی در حال حاضر برای دولت روحانی وجود نداره جز این که در بعضی از زمینه ها بخواد اقداماتی رو انجام بده که یکی از اونها افزایش قیمت بنزینه. منتها مثل همیشه این تصمیم در شرایط جمهوری اسلامی همراه میشه با انواع و اقسام ابهام ها، سرگردانی ها و وضعیتی که در شرایط فعلی میبینیم.
آقای علی جانی، صحبت های آقای خاوند رو شنیدید. این آنچه که آقای خاوند میگن به طور ساده و پوسکنده به این معناست که دولت یا حاکمیت به دلیل فشار اقتصادی در امورات روزمرهش مانده و یک جور سرگیجه تصمیم گیری داشته که چنین رفتاری کرده با توجه به این وضعیت. شما تحلیلتون چی هست از این وضعیت؟ به هر حال ما میدونیم که از طرق مختلفی اطلاعات جامعه جمع‌آوری میشه به لحاظ امنیتی برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و میتوانستن پیش بینی بکنن احتمالاً که اتفاق ساده‌ای نخواهد بود، چون این افزایش قیمتی در امری مثل مسئله بنزین، در مسئله روزمره مثل بنزین. فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی در شرایط الان که در بدترین موقعیت از این تصمیم گرفته، آیا آنقدر ناچار بوده به آنگونه که آقای خاوند میگن که به این تصمیم رو آورده، یا چیز دیگری رو شما حدس میزنید مثلا پشت پرده این تصمیمات رفتار دیگر تحلیل دیگری باشه؟
ببینید، در ایران اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه. ما مدتی پیش شاهد بودیم که سه فراکسیون مجلس طبق مصاحبه‌ای که آقای حیدری فکر میکنم انجام داد با نشریه ستاره صبح، اونجا این خبر بیرون آمد که سه فراکسیون مجلس از جمله فراکسیون ولایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور با هم یک کار مشترک انجام دادن و به یک خروجی واحد رسیدن. بایستی ما در سیاست خارجیمون تجدید نظر بکنیم و تنش زدایی بکنیم. یعنی حتی جناح ولایی هم که طرفداران آقای خامنه‌ای در مجلس هستند، سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن. یعنی تو اقلیت هم اقلیت داره حکومت میکنه. حالا آقای خامنه‌ای سر یه دوراهی است، یا باید سیاست خارجیش رو تغییر بده، سیاست داخلیش رو تغییر بده، یا همچنان فشار حداکثری رو به ملت منتقل بکنه برای اینکه مو یک پا داره و اون فشار رو روی مردم در واقع بیاره، یا بعد آقای خامنه‌ای و دولت. ببینید، دولت باید اول تولید درآمد بکنه، دخل مردم
به اصطلاح بالا بره، بعد خرجشون هم حالا حامل‌های انرژی هم در یک اقتصاد کلان قابل دفاع هست که به اصطلاح گرون بشه یا به قیمت واقعی نزدیک بشه. ولی شما نبخواهین به بودجه‌ای که راندخاران بیشترین سهم رو دارن دست بزنید، نه در سیاست خارجی پرهزینه‌تون دست بزنید. تنها جایی که مثل پدری که حاضر نیست گلک خودش رو دست بزنه، در اولین فشار اقتصادی گلک بچه‌ها رو میشکنه، حضرات دارن گلک مردم رو میشکنن.